اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. السلام علیک یا ابا صالح المهدی عجل الله تعالی فرجک. سلام و درود تقدیم میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشاءالله که روزگار برای شما به خوبی سپری شده باشه و موفقیت روزافزون با عافیت و سلامت کامل برای شما همیشه و همواره فراهم و مهیا بوده باشه. ببخشید با یک شنبه دیگه خدمت شما بزرگواران هستم و چنین توفیقی رو خدای سبحان نصیب من کرد که برنامه دیگه رو همراه شما باشم و گفتگوی صحبتی و مطالبی رو تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند. شما عزیزانی که همواره ما رو مورد لطف و عنایت و محبت خودتون قرار دادید، تشکر صمیمانه دارم از همه الطاف شما، مهرورزی های شما بزرگواران که توسط ایمیل و تلفن و فکس و دیگر وسایل ارتباط جمعی با ما در تماس هستید و ابلاغ این همه محبت و بزرگواری رو دارید نسبت به ما. تشکر فراوان دارم و مانند همیشه این عذرخواهی رو که به هر حال گاهی پاسخ ها یا جواب ایمیل ها و نامه های شما با تأخیر داده میشه که به هر حال ما نتونستیم هنوز، این هم به خاطر فراوانی محبت و لطف شما بزرگواران هست که باز با دیده اغماز و چشم پوشی این قصورها رو، این کوتاهی ها رو خواهید بخشید انشاءالله. در این برنامه همطور که به شما قول داده بودیم ادامه گفتگو با جناب آقای دکتر اسام العماد رو خواهیم داشت. ببخشید. جناب آقای دکتر اسام العماد یکی از وهابیون تندرو بوده که سالها در مجامع وهابیون رفت آمد داشته و اهل یمن هست. هفته گذشته مجموع سوالاتی و گفتگوهایی رو با ایشون داشتیم و در این برنامه ادامه مبحث رو همراه شما بزرگواران خواهیم بود. ما منتظر هستیم تا ارتباطمون برقرار بشه با این عزیز. اما قبل از آنی که گفتگوی خودم رو شروع کنم با جناب دکتر عماد، این عرض رو دارم خدمت شما که باید در همین آغاز سخن ولادت سرتاسر با سعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را خدمت شما مسلمانان و همه دوستداران و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین تبریک و تهنیت عرض کنم. بزرگ بانویی که خداوند تبارک و تعالی مقام و منزلت فراوانی به او عطا کرده و روایات فراوانی داریم در ثواب زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. اونهایی که از نزدیکند انشاءالله نایب زیاره ما و نایب زیاره همه بینندگان عزیز و ارجمند باشند و خیلی ملتمس دعا هستیم همه عزیزانی که به نوعی همکاری و همراهی و همدلی با شبکه جهانی سلام دارند. انشاءالله ملتمس دعا هستند از عزیزانی که در جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستند، برای اونها دعا کنند و حتی کسانی که در کنار دیگر مشاهد مشرفه و توفیق دارن در واقع که مشرف بشن به زیارت اون بزرگواران، از همه اونها ما التماس دعا داریم. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها روایاتی داریم در خصوص زیارت اون از معصومین سلام الله علیه اجمعین، که مضمون اون روایات اینه که کسی که حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را در قم زیارت کند بهش بر او واجب میشه. این نکته رو ما باید همیشه در نظرمون باشه. بزرگان هم فرمودند در خصوص این گونه روایت ها مشخص و معروف هست که زیاراتی که توأم با معرفت باشه. مشخصه اگر کسی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را بشناسد، اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین را بشناسد و فرامین اونها را اطاعت کند، اوست که به سعادت ابدی و بهشت جاودان دست یافته. پس ملاک و معیار مهمی که در اینجا باید مورد نظر باشه این که فقط زیارت ظاهری خشکی که هیچ گونه اثری در روح و روان انسان نداره به این شکل نباشه. اون زیارتی از حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها وجوب بهش را به دنبال دارد که توأم با معرفت، که این معرفت مقدمه است برای اطاعت. اگر این گونه باشه و توأم با معرفت و اطاعت باشه، طبیعتاً گویا ارتباط ما برقرار نمیشه. یک مشکلی پیش اومده، این تلفن ها رو قطعه رو باز بکنیم. بله، با عرض پوزش از اینکه یک اشکالی پیش اومده تلفن جوی همسر ماشه. بله، با عرض معذرت و پوزش انشاءالله تا دقایق دیگه این ارتباطمون برقرار میشه با جناب آقای دکتر احسان. بعد یک نکته دیگه رو هم خواستم خدمت شما عرض کنم تا این ارتباط برقرار بشه. برای عزیزانی که توفیق دارند در کنار مشاهد مشرفه اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین زندگی می کنند، سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای دکتر عصام، خیلی متشکر، ممنون، خوشحال هستیم که تشریف آوردید و چنین توفیق رو پیدا کردیم که همراه شما باشیم. جناب دکتر عصام، اگر صحبت اولیه دارید ببخشید، من از باز باید از شما تقاضا کنم یک بار دیگه این ارتباط رو برقرار کنید. انعکاس صوت پیش میاد، صدای شما یعنی صدای من صدا خودم دوباره میشنوم متاسفانه، و صدای شما هم تکرار میشه. یک بار دیگه این ارتباط رو برقرار کنید، انشاءالله این مشکل برطرف میشه. بله، معذرت میخوام. به هر حال این مشکلی که چند روزی ما مواجه شدیم، خطایی که تلفنایی که از راه دور با شبکه میشه انعکاس صوت داره و بررسی هم کردیم ظاهرا مشکل از اینجا نیست، چون از بعضی از کشورها چنین مشکلی نیست، از بعضی از کشورها که تماس میگیرن این مشکل صورت میگیره. حالا به هر شکل سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمت الله و
برکاته. بله، صدا خوب شد الحمدلله. جناب آقای دکتر عصام، اگر صحبتی دارید به عنوان مقدمه سخن بفرمایید تا انشاءالله خدمت شما من سوالاتم رو تقدیم کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله و سلم علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین و الطاهرین. یه مسئله مهم است، چون جلسه گذشته در مورد مسئله علت انتقال از وهابیت به مذهب دوازده امامیت.
بله.
در واقع یکی از مسائل مهم، یکی انگیزه هایی که باعث میشه که نه فقط من، خیلی زیاد از وهابیانی که وهابی بودند و بعداً شیعه دوازده امامی شدند، این مسئله که خوشبختانه این مسئله هم تازگی هم توسط یکی از بزرگان وهابیت مطرح شده، مسئله مودت به اهل بیت. ما واقعا در تفکر وهابیت در چهار تناقض در تناقض بودیم. از یک طرف و از یک لحاظ ما میبینیم که آیات قرآن و احادیث پیامبر در کتابهای خود ما، خود وهابیان، حتی تو کتابهای شیخ الاسلام بن تیمیه هست، تو کتابهای شیخ الاسلام محمد عبدالوهاب و تو کتابهای مرحوم بن کثیر و غیره از بزرگان وهابیت، با اینکه اینها به بهترین وسیله مسئله مودت اهل بیت وهابیان مطرح کردن و خود رهبر معاصر وهابیان در یمن مرحوم شیخ مقبل وادی علنا یک کتاب نوشته در فضیلت امام علی و فضایل اهل بیت، و خود وهابیان کتابهای متعدد نوشتن در فضایل اهل بیت، ولی ما هنگامی که وهابی بودیم از یک جهت کتاب می نویسیم در فضیلت اهل بیت و از یک جهت جلسات متعدد داریم در شخصیت امام علی به عنوان یک شخصیت منفی معرفی می کنیم. از یک جهت ما احادیث که امام احمد بن حنبل که بزرگان از بزرگان شخصیت معتبر مورد وهابیت هست، احادیث فضیلت امام علی و فضائل اهل بیت مخصوصا فضائل پنجگانه اهل کتاب نقل کرده، ولی عملا ما همیشه بر علیه حضرت زهرا و فاطمه و حسنین عرض میگیم. واقعا این مسئله تناقض قابل حل شدنی نیست. یعنی از یک را ما امام علی و اهل بیت به عنوان شخصیت های منفی مطرح می کنیم، و از یک جهت و این واقعا حج آقا حجت الاسلام و المسلمین محمد الهدی واقعا برای ما یک مسئله عجیبه. من یکی از انگیزه های انتقال از وهابیت این مسئله، یعنی مسئله تناقض میان تئوری ما و میان تفکر ما. یکی از بزرگان وهابیت شیخ بزرگوار به نام طارق الطویلان هست.
بله.
این مسئله الان تازگی اشاره فرمودن که ما وهابیان الان بر علیه شیعیان، چون اینها مسئله احیا مراسم و عزاداری اهل بیت و عاشورا مطرح می کنند و مسئله جشن در روز تولد امامان بزرگان اهل بیت مخصوصا ائمه دوازدهگانه، ما از اینها ایراد می گیریم. ایشان یک سوال مطرح کرده، شیخ بزرگوار تارگت بایدن
اتفاقی
متفکر بزرگ این اشکال مطرح کرده.
اسمشون چی هست؟ این کار بفرمایید.
شیخ طارق الطویلان.
بله.
طارق الطویلان ایشان این اشکال مطرح کرده، گفت ما فرایض اسلامی متعدد، ما وهابیان مانند فریضه نماز، نماز یک بر اساس احادیث و آیات قرآنی ما به نماز اعتقاد داریم، ولی هر فریضه اسلامی دو جنبه داره، یک جنبه اعتقادی دوری، یک جنبه عملی. حقوق آن فریضه به صورت مصداق خارجی، گفت ما در فریضه نماز به عنوان اعتقاد قبول داریم،
و به عنوان تطبیق این نماز رکوع و سجود میکنید. فریضه حج همینطوره، آیات حج هست، بر اساس این فریضه حج ما به این اعتقاد داریم، به این فریضه. ولی اعتقاد صرف کافی نیست، باید این در واقع خارجی و در وجود خارجی محقق داشته باشد. ولی دستان تنها فریضه ای که ما اعتقاد به اینها داریم، ولی فقط در حد ظهوری هست و هیچ جنبه عملی و خارجی و مستاقی نداره، مسئله فریضه مقدس اهل بیت. ما همیشه از دیان ایراد میگیریم. چرا شما روز عاشورا حرکت میکنید، روز شهادت امام حسین، در حالی که ما امام حسین قبول داریم، احادیث پیامبر در مورد امام حسین قبول داریم. ما از دیان ایراد میگیریم چرا در شهادت امام حسن عزاداری میکنن، در حالی که ما امام حسین قبول داریم، احادیث کیفیان نقل کردن در مورد فضیلت امام حسن مجتبی ما هم نقل کردیم. هنگامی که شهادت امام علی مطرح میکنن، ما میگیم این بدعت گذاری هست. ما حداقل شیعیان مسئله مودت اهل بیت عملا انجام دادن. اگر اشتباه کردن و بدعت کردن، ما هیچ کار برای اهل بیت انجام ندادیم. ما در هیچ صدها سال نه تنها برای فریضه مودت اهل بیت هیچ کار انجام ندادیم، بلکه کتابهایی بر علیه اهل بیت نوشتیم. به جای اینکه ما میاییم چیان محکوم کنیم، چرا یک بار از ما این سؤال مطرح نکرده بودیم؟ چرا هیچ موقع امام علی قبول نکردیم؟ ما میاییم اینها میگیم اینها شهادت امام علی میگیرن، این بدعته، در حالی که ما امام علی قبول نکردیم، شخصیت منفی معرف کرد. کدوم مقصر تره؟ شیعیان یا ما؟ این عزاهای محمد هدایتی واقعا اینشان وقتی این مسئله مطرح کردن، الان شما فقط وارد سایت ها اسم این دکتر بزرگوار بنویسید، دکتر طارق شیخ برق سوید امام مسجد امام دباد، الان تکفیری کردن. فقط از اینها ایراد گرفته. واقعا مشکل طارق سوید نیست، اکثر اینها که وهابی بودن و هزارها نفر الان شیعه شدن به علت این مشکل هست. یعنی واقعا نقش احادیث اهل بیت که در کتابهای ما وهابیت نوشته شده هیچ اثر عملی نداره، بلکه برعکس، این احادیث واقعا یکی از علل دشمنی با ما با اهل بیت هست.
بسیار عالی، نکته مهم و یکی از اساسی ترین مطالب رو جناب آقای دکتر عصام عزیز مطرح کردند که شاید اگر حل بشه و اگر یک مقدار وهابیون تعقل کنند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. این مطلب هست، خیلی جالب و خیلی روشن مطلب رو بیان کردند. ایشون می‌فرمایند که از قول جناب شیخ طارق و با اون مقدمه زیبایی که خودشون بیان کردند که اسلام و اعمال و مناسک اسلام دو جنبه داره، یک جنبه تئوری داره و یک جنبه عملی. جنبه تئوری اون چی که ما اعتقاد داریم، ما اعتقاد داریم که نماز واجبه، روزه واجبه، حج واجبه. خب اینا جنبه تئوریش هست، اعتقاد ماست، باور ماست، باور قلبی ماست. ولی جنبه عملی اون چیه؟ اگه فقط بگیم نماز خوبه و ما قبول داریم واجبه و نماز رو انجام ندیم، آیا فایده ای داره؟ حج و روزه و دیگر اعمال هم همینطوره. یکی از وجوبی که همه مسلمانان بهش معتقد هستن و حتی ایشون میگن پاره ای و برخی از وهابیون کتابهایی در فضائل اهل بیت نوشتن، مودت اهل بیت هست. مودت اهل بیت واجب و فرض بر هر مسلمان. خب این جنبه تئوری، جنبه عملی و خارجی و مصداقیش چطور باید ظهور پیدا بکنه؟ آیا غیر از این که ولادت اونها رو انسان تعظیم بکنه، تکریم بکنه، ایام شهادت و سوگواری اونها رو تعظیم بکنه، غیر از این هست؟ یکی از علمای اهل سنت آقای شیخ طارق، حالا من نمیدونم ایشون وهابی هم هست یا نه، الان ایشون بیشتر توضیح بدن برای ما، اعتراض کرده و این مطلب رو اینطور باز کرده، مورد خشم و غضب آقایون وهابیون قرار گرفته و تکفیرش کردن و مطرود شده و شاید هم چند سواحی دیگه به تیر غضب این آقایون بزرگوار به هر حال گرفتار بشه. صحبت وقتی به اینجا رسید، سوال من از جناب آقای دکتر عصام العماد این هست که من یادم رفت هفته گذشته هم از شما سوال بکنم. اولا بفرمایید شما چه مدتی هست، یعنی یک سال بیشتر کمتره که به مکتب اهل بیت رو آوردید و پذیرفتید مکتب شیعه اثناعشری رو، چه مدتی هست که آشکار کردید؟ البته فرمودید که مدت ها بود قلبا هم پذیرفته بودید ولی آشکار نکرده بودید، چه مدتی است که آشکار کردید و از اون زمان تا به امروز آیا مناظراتی و گفتگوهایی با علمای وهابی داشتید یا نه؟ اگر داشتید یکی دو مورد از اونها رو بیان کنید و نکات اساسی و مهمی که در این گفتگوها مطرح شده برای ما بیان بفرمایید. جناب آقای دکتر عصام، آماده شنیدن فرمایشات شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله و سلم على سیدنا محمد و على آله الطیبین الطاهرین. واقعا تا اینکه من شیشدم مراحل طولانی تا اینکه حقانیت مذهب اهل بیت رسیدم و شاید تو جلسه گذشته هم مطرح شده، ولی همین مسئله که شما فرمودید بعد از اینکه من شیعه شدم و مشرف به اهل بیت شدم، واقعا من همین مسائل به صورت کتابی ابتدا نوشتم. یک کتاب به نام روش نو و جدید گفتگو با وهابیان که توسط حجت الاسلام و المسلمین حمید رضا و علی رضا ترجمه شده، یک کتاب دیگر هم به نام نقد شیخ محمد عبدالوهاب از درون، این کتاب ها. و من بعد از اینکه این کتاب رو بهش گفتگو نوشتم، بر اساس این کتاب مناظره داشتم. یعنی واقعا من اول توری مطرح کردم و بعداً به صورت عملی این توری تطبیق کردم. اولی مناظره با دوستان زیاد داشتم. ابتدا با عم من، یکی از روحانیان برجسته وهابیان هستند، و داخل خانواده مناظرات متعدد داشتم و مناظرات دیگر از جمله با یکی از رهبران وهابیت تو مصر، شیخ محمد مصری هست معروف، هم مناظره هم ضبط شده. آخری مناظره که من داشتم مناظری با شیخ عثمان خمیس، که مناظره هم به صورت صوتی هست هم به صورت تبدیل شده به صورت کتبی و چاپ شده به نام از زلزال هست. در این مناظره من سعی کردم با شیخ عثمان خمیس که ایشان از رهبران بزرگ وهابیت در قرن معاصر و کتابهای متعدد دارند، هم از مفتیان بزرگ عربستان هستند که دارای سایت هست، فتاوی متعدد داره، استاد برجسته در اعتقادات در مسائل دینی. ابتدا من سعی کردم که اولا به ایشان گفتم که من کتاب دارم به نام روش گفتگو با وهابیان، من میخواستم بر اساس روشی که من نوشتم اگر شما قبول کنید با بر اساس ایشان قبول کردم. من سعی کردم که با ایشان از روی برادرانه و دوستانه و من بهش گفتم ببینید من هیچ دشمنی با وهابیت و با شیخ محمد عبدالوهاب ندارم و ما میاییم مسئله اهل بیت مطرح کنیم بر اساس مبانی شیخ الاسلام بن تیمیه. من سعی کردم شیخ الاسلام بن تیمیه حکم بن برای شیخ عثمان خمیس وابنده بود. گفتم ببینید من واقعا چون من این مسئله لمس کردم،
شیخ الاسلام بن تیمیه مشکل تناقض دارد. از یک جهت ایشان فضایل اهل بیت در کتاب‌های متعدد نقل می‌کنه، از یک جهت شیخ الاسلام بن تیمیه حدیث ثقلین قبول می‌کنه و تصحیح می‌کنه، از یک جهت شیخ الاسلام بن تیمیه حدیث و مسلمه قبول می‌کنه و تصحیح می‌کنه حدیث الکتاب، از یک جهت احادیث متعدد من کم ندارم به احادیثی که من سعی کردم با شیخ عثمان خمیس در احادیثی که شیخ الاسلام تیمی تصحیح کردن، چون من گفتم خوبه. الان حالای من به عنوان شخصی که وهابی بودم و اعتقاد داشتم که بزرگترین شخص در تاریخ اسلام شیخ الاسلام تیمی بود از لحاظ علمی، من ایشان حکم قرار دادم. اولین صحبت من با ایشان استدلال از احادیثی که شیخ الاسلام تیمیه قبول دارد، حدیث ثقلین مطرح کردم چون هم این حدیثی که شیخ الاسلام تیمیه قبول دارد، حدیث عایشه، حدیثی که به روایت عایشه نه به روایت ام سلمه، که خود امام مسلم نیسابوری در احادیث کتاب خودش قبول کرده و حدیث ثقلین تو مسلم که امام مسلم نیسابوری نقل کرده، گفتم من احادیث صحیح که وهابیت قبول دارم و حدیث ائمه دوازده که خود وهابیان این سه حدیث قبول دارن، یعنی من سعی کردم مناظره من در این سه حدیث کتاب، حدیث ثقلین، حدیث ائمه دوازده که خود شیخ الاسلام تیمیه حدیث این سه حدیث قبول داره، خود شیخ عثمان خمیس این سه حدیث قبول داره، خود شیخ محمد عبدالوهاب این سه حدیث قبول داره. گفتم من میرم به جای اینکه مناظره ما در مسائل که وهابیت احادیث دیگر قبول ندارن مطرح میشه، بیاییم مناظره ما فقط در این سه حدیث، حدیث کسا، حدیث ثقلین و
حدیث
ائمه دوازده. تاسفانه من در طول مناظره سعی کردم به شیخ عثمان که از دوستان و از برادران حسن سعی کردم بیشم بگیم که من کار ندارم به شیعیان چی بگیم یا دوازده امامی ها چی بگیم. ما میبینیم پیامبر چی بگیم، پیامبر اسلام شما همیشه بگیم شیعیان دوازده امامی ها گفتن و همین کتاب های شما که نوشتی بر علیه شیعیان دوازده امامی، شما برپرس کنید که الان شما پیامبر هست و خود مذهب دوازده امامی وجود خارجی نداره. ببینید پیامبر گفت بعد از من دو تا چیز هست، این حدیث تو ما قبول داریم و امام ابن تیمیه قبول داره، بعد از من دو تا چیز هست، یکی کتاب الله و اهل بیت من، یعنی واقعا امام علی عدل قرآن هست، امام علی همسو قرآن هست، اهل بیت مساوی قرآن هست و بعد از من ائمه دوازده هست. من بعدا اومدم از حرفهای علمای بزرگان عربستان در قدیم و در زمان معاصر استفاده کردم، از جمله بیانیه که توسط بزرگان مفتیان شخصیت های بزرگ علمای معاصر تو عربستان سعودی که بیانیه چند سال پیش صادر شده و به صورت امضای نزدیک 25 از بزرگان لاخاویت امضا کردن که امام مهدی امام دوازدهم هست در حدیث دوازدهم. من گفتم آقای شیخ عثمان من الان مشکل دارم، به خدا واقعا مشکل دارم، اگر شما برای من ثابت میکنید که مذهب اعتقادات دوازده امامی اعتقادات باطل هست، به خدا من حاضرم، از خدا میخواهم دوباره وهابی بشم، چون مشکلات خیلی زیاد داشتم به علت شیعه شدن من و من از خدا میخواهم دوباره برگردم به خانواده، به کشورم، به فقط شما ثابت کنید جواب شما نسبت به حدیث ائمه دوازده. من بعدا ایشان اومده جواب دادن به عثمان خمیس که ائمه دوازده ابوبکر و عمر و عثمان و علی و معاویه و یزید و عبدالملک، بعد هم ایشان اومده و دوازدهم امام مهدیه. امام مهدی من ایشان واقعا تعریف کردم، آقای شیخ عثمان واقعا تناقض است، این واقعا حل شدنی است. چون میشه امام علی که از اهل بیت و میان امام مهدی امام دوازدهم که خود مفتیان بزرگ عربستان در زمان معاصر، نمیگم زمان قدیم، فقط اینا گفتن امام دوازدهم امام مهدی خواهد و از اهل بیت، چون میتونیم ما جمع کنیم از یک جهت، ما میگیم که یزید جز ائمه دوازده هست، عبدالملک بن مروان و مروان بن عبدالملک و ولید بن عبدالملک و یزید بن عبدالملک و یزید بن معاویه و معاویه دشمنان و قاتلان اهل بیت جز ائمه دوازده هست. واقعا شما تصور کنید، من بیشن هم از لحاظ و اجدانی باشه خود ما منظره داشتم، حتی بی من بارها گفتم آی دکتر حسام حرف شما وجدانی هست، تو باید حرف علمی داشته باشد.
وجدان وجود نداره.
شما بله گفتم وجدان باید سؤال برای من هست، چطور میشه ائمه دوازده هست و این حدیث ما وهابی ها قبول داریم و قبول داریم که امام مهدی امام دوازده هم و امام علی امام چهارم، ولی از یک جهت ما میبینیم که یزید مروان عبدالملک قاتلان اهل بیت جز ائمه دوازده هست. و از یک لحاظ وقتی که ما وهابی بودیم به اینها احترام میگذاریم و هیچ کس هر کس متعرض یزید میشه ما بیشتیم ببینید احترام بگذارید این جز ائمه دوازده هست، هر کس متعرض عبدالملک ما میگیم صحابه هیچ تمام شد. ما هم یزید عبدالملک مروان شخصیت هایی که از صحابه نبودن، ما در مورد شخصیت ها مقدس حرف میزنیم. من بهشان گفتم این مسائل واقعا تاسفانه، با اینکه مناظره 8 ماه طول کشیده، ولی تاسفانه شیخ عثمان خلیس اصرار کرده که یزید امام یکی از ائمه دوازده هست و عبدالملک یکی از ائمه دوازده، تقریبا اکثر ائمه دوازده هستن از بنی امیه هستن، یعنی ما وهابی بودیم بیم از عباسیان هیچ کدوم از اینا از ائمه دوازده هستن، اکثر ائمه دوازده از امویان هست، نه عباسیان اصلا قبول نداریم، بیم عباسیان گمراه هستن، امویان رو اصلا قبول نکنیم. واقعا این مشکل بود، مشکلات دیگر هم هست، شاید اصلا نمیدونم میتونم توضیح بدهم یا بس.
بله انشالله در ادامه صحبت ها باز میخواییم به این نکات شما برسید، یعنی نکات رو همینطور دستبندی انشالله بیان بفرمایید. من یک جمع‌بندی بکنم این قسمت صحبت شما رو. جناب آقای دکتر عصام با یکی از معروفترین شخصیت های معاصر وهابی گفتگو داشتن، آقای عثمان خمیس. آقای عثمان خمیس در بین وهابیون و کلن در میدیا و تبلیغات زمان و امروزه خیلی معروف هستش، خصوصا کسانی که کانال های عربی رو و کانال های وهابی رو و مناظرات رو پیگیری میکنن و به سایت های اینترنتی مراجعه میکنن این اسم کاملا آشنا هست، یکی از شخصیت های معروف و حتی هم از شخصیت های به اصطلاح علمیشون هست، علمی وهابیون که هر جا میخوان مانوری بدن عثمان الخمیس رو به هر حال اونجا جلو میاندازن و همچنین از ثروتمندان معروف وهابیون هست که پولهای هنگفتی در جهت تبلیغ عقیده وهابیت مطرح میکنن. باز من اینجا بین پرانتز عرض کنم، کسانی که میگن این صحبت ها نباید بشه، این حرف ها مال 1400 سال قبل هست، من خیلی متاسفم، تنها چیزی که میتونم بگم برای این افراد خیلی متاسفم. ببینید تبلیغات جهان امروز مسلمانان دست کسانی مانند عثمان الخمیس هست و دار و دستش با پولها و ثروتهای هنگفتی، اینها دارن اسلام رو به دنیا معرفی میکنن. کدوم اسلام؟ اسلامی که یزید ابن معاویه شارب الخمر قاتل امام حسین کش را به عنوان امیرالمؤمنین معرفی میکنند. الان مراکز و مساجد مسلمانان بالای 70-80% متاسفانه با غفلت و خواب بودن من و امثال من و مسلمانانی که فقط به فکر زندگی روزمره خودشون هستن دست مبلغان وهابی است. کسانی که این طرز تفکر رو دارن ترویج میکنن. بازم ما بشینیم بگیم برای حفظ وحدت نباید حقایق رو بیان کنیم. من نمیدونم با چه زبانی عرض کنم که عزیزان، خطر بیخ گوش ماست. در اندرون افکار و قلوب و عقاید جوانانمون رسوخ کرده میکروب کشنده وهابیت، و این رو باید ما مد نظر داشته باشیم. خیلی زیبا جناب آقای دکتر احسان با این آقای عثمان خمیز مطرح کرده، گفته بیاییم ما روی نقاط مشترک با هم دیگه صحبت کنیم. مگر ابن تیمیه، محمد ابن عبدالوهاب و دیگران و فرقه وهابیت معتقد به سه حدیث نیستن؟ حدیث کسا، حدیث زغلین و ائمه 12 گانه. بیاییم محور گفتگوهای خودمون رو این سه حدیث قرار بدیم. آقای عثمان خمیس بعد از گفتگوهای طولانی الان فرمودن جناب آقای دکتر عماد که گفتن از نظر وجدانی صحبت شما درسته. خب بنده هم تعلیق زدم، خب وجدانم که در خدمت ایشون وجود نداشت، ولی از نظر علمی بیایم صحبت کنیم. خب از نظر علمی هم که ایشون باش صحبت کرده، گفته هر طور ما حساب کنیم، مگر میتونه علم به تذیر قاتل امام حسین و قاتل اهل بیت در کنار اهل بیت کسانی باشن که پیامبر اونها رو سفارش کرده به جانشینی خودشون؟ این تأمل داره و این دقت نظر. بله من باز میشنوم صحبت‌های شما را جناب آقای دکتر اسام. بعد یک سوال دیگه هم میخوام مطرح کنم بعد از آنی که از این سلسله مناظرات شما خارج شدیم. انشالله هر چه زودتر برسیم به تلفن‌های بینندگان عزیز و ارجمند. بفرمایید اگر نکته دیگه‌ای در این مناظرات بود خواستید الان بفرمایید که من صحبت شما رو نیمه تمام قطع کردم، بفرمایید و بعد برسم به سوال بعدی.
در واقع هم در ادامه مناظره از آقای محمد هدایتی، ایشان از تشیع یکی از اساتید بزرگوار استاد قانون در امریکا خانم دکتر امینه مهریه ناراحت شدن. شیخ عثمان خمیس بعد از تشیع این خانم که الان واقعا نویسنده هست، متفکر هست و در دانشگاه امریکا تدریس، خیلی ناراحت شده.
خانم چیه؟ اسمشو بفرمایید.
خانم دکتر امینه مغربیه.
بله.
ایشان ناراحت شدند و واقعا ایشان به شیخ عثمان خدا قرار داده که من واقعا شیخ عثمان میخواستم از شما یک شخص دیگر که میتونه سوالات که دکتر عثمان مطرح کرده یک شخص، یا این که شما جواب بدید یا کسی دیگر انتخاب کنی جواب بده، نباید این سوالات پیباسخ بمونه. و بعدا الحمدلله چیزی شده و خودش به شیخ عثمان گفته که من حاضرم با شما مناظره کنم. در همین اعتقاداتی که شیعان 12 امامی و شیعان اتباع علم 12 گانه من حاضرم مناظره کنم. مسائل مسئله دیگر هست که من با ایشان مطرح کردم و من سعی کردم به عنوان برادر من هست، یعنی شیخ عثمان خمیس اساتید شیخ عثمان خمیس همین اساتید بنده هست و من از روی دوستانه حتی و از روی دلسوزانه و از روی خیلی برادرانه با شیخ عثمان صحبت می کردم. علت مناظری ما واقعا احترام و متبادل بود. من از ایشان این سوال پرسیدم، تم شیخ عثمان دیدگاه شما نسبت به امام محمد علی توخانی چی هست؟ این شخص مقدسه نزد وهابیان و من ایشان از بچگی میشناسم، یمنی هست، شاید رهبر دوم وهابیت در یمن هست، البته این یعنی در زمان شیخ عبدالوهاب. شما میدونی اولین کشوری که وهابیت وارد شده بعد از عربستان یمن هست، چون در زمان شیخ عبدالوهاب اصلا وهابیت وارد شهر حدیده شد، شهرهای بزرگ یمن. از جمله رهبران وهابیت در زمان شیخ محمد عبدالوهاب امام محمد علی شوکانی هست که کتابش نیل الاودار تو عربستان جز کتابهای درسی و مهمترین کتاب درسی تو عربستان کتابهای توحید. ایشان دیوان داره در مرثیه شیخ الاسلام محمد عبدالوهاب نزدیک به 100 بیت میشه و ایشان معتقد اعتقاد داشته که شیخ محمد عبدالوهاب مجدد اسلام در زمان خود بود. ایشان هم زمان محمد عبدالوهاب بود. من گفتم شوکانی ما قبول داریم جز تحقیق مقدسات وهابیان. خب بله، خب ببینید امام شوکانی چی میگفت. من ایشان حکم هم به عنوان حکم مثل شیخ الاسلام به امتیه که یک شخصیت نه سنی هست نه شیعی هست، یک شخص وهابی که جامعه تسنن ایشان قبول نداره و جامعه و تشیع قبول نداره، فقط جامعه وهابیت قبول داره. ایشان یک حرف خیلی قشنگ داره در همین کتاب درسی که ما تو عربستان درس میخونیم و توی همان درس نیل الاوتار. ایشان گفته که هنگامی که مسئله مطرح کرده، یک مسئله مهمه که در اسلام و در آینه وهابیت و در آینه همه مذاهب و فرق اسلامی کسی که یک پسر یک پدر نسبت میدهد یا به یک مرد نسبت میدهد در حالی که نسبت بدری و بشری ندارن و هیچ رابطه نسبی ندارن، این جز گناه بزرگ. شیخ الاسلام زینی گفته کسی که یک پسر به یک مرد نسبت کنه به و میگد این بدر او و در حالی که بدر او نیست، جز گناه بزرگ در اسلام معرفی شده، محرمات به اجماع مسلمان هست. شیخ الاسلام زینی اومده، شیخ الاسلام محمد علی شوکانی اومدن گفتن چرا محدثین ما در 3 قرن همیشه یزید نسبت میدهن، یعنی یزید بن ابی هم یزید بن ابی سفیان، در حالی که یزید بن ابی سفیان نبود. چرا میگن یزید بن ابی سفیان؟ چرا اینطور نسبت یک پسر به ابی سفیان نسبت میدن در حالی که رابطه پدری و مادری ندارن؟ ایشان گفته امام شوکانی که دوست امام عبدالوهاب گفته در زمان قرون 3 قرن، این موقع در عصر اموی مخصوصا قبل از 3 قرن، در قرن اول علمای ایشیان و بزرگان تسنن به علت تغییر از بنی امیه اینها سعی کردن یزید بن ابی به ابی سفیان نسبت کنن از ترس از دولت اموی، چون از زیاد با اینکه اینا میدونن که زیاد بن ابی پسر ابو سفیان نیست، زیاد نه یزید
زیاد بله
زیاد پسر ابو سفیان نیست، ولی از طرز دولت اموی چون معاویه دستور داده زیاد به عنوان پسر ابو سفیان معرفی کنه، اینها مجبور شدند که این گناه بزرگ به این گناه بزرگ عمل کنند و مخالف احادیث پیامبر شدند. بعدا ایشان استدلال من به شیخ عثمان این نقطه امام شوکانی اومده این مسئله مطرح کرده، بس هنگام که دولت اموی رفته بود و دولت عباسی اومده بعدا دولت عثمانی اومده، چرا علمای ما اهل تسنن و بزرگان ما همچنان زیاد بن ابی سفیان گفتن و هیچ تغییر با اینکه دولت اموی هنوز نیست؟ چند این حرف گفته و من به شیخ عثمان گفتم این حرف واقعا خیلی مهمه برای من. ایشان گفت امام شوکانی گفت اعتقادات ما که در زمان دولت اموی بوده به علت اینکه اعتقادات اسلام تحریف نشه، علمای ما سعی کردن هر چیز در زمان اموی حتی اگر دولت اموی رفته تغییر نکنن. بس من به ایشان گفتم این اعتراف صریح شیخ الاسلام شوکانی که اعتقادات ما که در زمان دولت اموی از روی ترس ادغت داشتیم بعدم به مرور زمان تبدیل شده به یک عقیده اصیل. ابتدا از روی ترس و از روی تغییر، ولی بعدم به طول زمان وارد کتابهای عقیدتی شده و علما دیدن این تعبیر شوکانی که نباید چیزی که علمای در زمان اموی قبول دارن ما در زمان عثمانی و زمان عباسی قبول نکنیم، باید همچنان ادامه بدهیم این مسئله. بعدا این سوال هم سوال دیگر ربط به این سوال هست. امام صنعانی، من سعی کردم امام صنعانی چون هم از دوستان شیخ الاسلام محمد عبدالوهاب بود و استاد امام شوکانی بود و ایشان یک قصیده در مدح عبدالوهاب گفته و نامه نوشته به شیخ عبدالوهاب از یمن به عربستان، نامه شکر و نامه اصلا و شعر خیلی معروف سلام علی نجد و من حل فی نجدی، یعنی سلام و درود به نجد، جایگاه محمد عبدالوهاب و نامه های متعدد هم دیگر داشتن. شیخ الاسلام محمد اسماعیل امیر صنعانی و شیخ الاسلام محمد عبدالوهاب نامه هم دیگر داشتن. گفتم هم صنعانی یک حرف خیلی قشنگ داره. این دو تا سوال، سوال اول و سوال دوم به شیخ عثمان مطرح کردم. سوال ایشان گفت که در کتاب های ما و وهابیان صلوات پیامبر باید بعد از فرستادن صلوات بر محمد، اللهم صل و سلم، باید بلا فاصله بگیم با آل محمد بر اساس روایت وهابیت که بعد از اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كي خود شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب روايات قبول داره.
نعم.
وقتهم إيشان قفت بس إن سؤال مطرح ميشه شيخ الإسلام الآن، بس ترى علماء ما در زمان عثماني و در زمان عباسي صلوات بر محمد نفرستن ولی بر آل محمد نفرستن؟ إمام صنعاني قفت علماء در زمان عموي از طرف دولت اموی کلمه آل محمد حذف کردن، چون اینها قبول اصلا وقتی که به آل محمد لعنت میفرستن غیر ممکنه اینها به صلوات بر آل محمد قبول کنن. و بعدا این روال پیدا شده، بعدا علما دیدن چیزی که در زمان دولت اموی مقرر شده نباید مخالفت کنی. و بعدا بشه خطمان سوال بود، پس این نشان بده که آین ما آینه پیامبر و قرآن نیست، مذهب ما یک مذهب اموی هست. علما گفتند هر چیزی در زمان دولت اموی انجام شده نباید تغییر میشه. ایشان سعی کرده جواب نداده. واقعا من به ایشان التماس کردم این سوال جوابه. بعد از این یکی از شخصیت های که در جهان معروفه و خبرنگار جهانی هست و تو رادیو ها و تلویزیون کار میکنه به نام الدویتان، یه مجری معروف در جهان عرب، ایشون رو بعدا رفته به شیخ عثمان گفت این سوالاتی که دکتر عثمان مطرح کرده جواب بده، اگر جواب دادی من نوعاً دوباره به آیین وهابیت بازگشت دارم. با مسائل دیگر من سعی کردم تا شیخ عثمان، فقط چون من از ایشان میخواستم، من شبهه دارم، این در واقع مناظره نبوده، من شبهات زیاد دارم، رافضیان شیعیان شبهات مطرح کردن، من شبهات رافضی هم به شما تقدیم میکنم، اگر جواب دادی من دوباره از خدا میخواهم دوباره وهابی میشم و مشکلاتی که بعد از اینکه شیعه شدم مشکلاتی که متحمل شدم و از خدا میخواهم اگر شیخ عثمان جواب دارم به این سوالات من دوباره وهابی میشم و به نفع من خواهد شد.
ما حالا امیدواریم همون آقای عثمان الخمیس که گفتن وجدانن حرف شما درست هست به همون وجدانشون پی ببرن و شاهد باشیم که هر چی زودتر ایشون هم به مکتب اهل بیت رو بیارن و بیش از این دیگه وجدانشون رو زیر پا نگذارن. خب جناب، بسیار جالب، بسیار جالب در گفتگوی خودشون جناب آقای دکتر عصام با آقای عثمان الخمیس از دو تا از بزرگان وهابیون محمد علی شوکانی و همچنین امام صنعانی که از دوستان محمد ابن عبدالوهاب هست و استاد شوکانی هست دو مطلب رو بیان می کند و مطرح می کند جناب دکتر عصام که شوکانی گفته ما سه قرن یک دروغ بزرگ، البته اینجا متعرض شده یک دروغ بزرگ، مانند ده ها دروغ دیگر رو به خورد مسلمانان و انسان ها دادیم و یکی از اونها این بوده که میگیم زیاد ابن ابو سفیان، زیاد پدر عبید الله ابن زیاد قاتل امام حسین علیه السلام. ما عمری گفتیم زیاد ابن ابو سفیان، در حالی که زیاد ابن ابی هست و پدرش معلوم نیست کی بوده به خاطر اون بدکار بودن مادرش که ذوات الاعلام بوده، پرچمهای متعددی داشته به خاطر اون کار شنیع و زشتش. چرا یک عمری ما در کتاب هامون، در گفته هامون، سخنرانی هامون زیاد ابن ابی رو به عنوان برادر معاویه و زیاد ابن ابو سفیان معرفی کردیم؟ این رو به عنوان یک سوال و شبهه جناب آقای دکتر عصام مطرح میکنه برای آقای عثمان الخمیس که از معروفان وهابیون معاصر هست، ولی ایشون بی پاسخ رها میکنن این مطلب رو. و مطلب دوم از آقای صنعانی مطرح میکنن که آقای صنعانی هم که از بزرگان و معروفان از وهابیون هست، گفته که در زمان امویون بوده که صلوات بر آل محمد منع شده و روایات متعددی هست که وقتی کسی درود بر پیامبر میفرستد باید و بر آل پیامبر هم درود و صلوات بفرسته، و روایت هست از پیامبر که کسی که بر آل من درود و صلوات نفرسته اون درود ابتر و بدون عقبه و دنباله خواهد بود. مطالب جناب آقای دکتر عصام نکته نکته و کلمه کلمه اون ارزنده و ارزشمند هست، ولی حالا وقتمون گذشت، داریم برسیم به وقت سوالات بینندگان عزیز و ارجمند. من یک سوال رو گذرا مطرح میکنم، از جناب دکتر عصام میخوام این رو مختصر توضیح بدن کوتاه، و بعد از اون صدای شما بینندگان عزیز و ارجمند و فرمایشات شما رو میشنویم. جناب دکتر عصام، سوال من این هست که مطلبی رو که یکی از این ائمه جمعه، یکی از محلات زاهدان مطرح کرده، گفته که شما شیعه زیدی بودید، الان یعنی شیعه چهار امامی بودید، الان شدید شیعه دوازده امامی و اصلا شما وهابی نبودید. یک توضیحی در این زمینه بفرمایید. برسیم به تلفن بینندگان محترم.
واقعا این مسئله ای کاش من شیعه بودم، یک افتخار بزرگ، یعنی واقعا انسان افتخار میکنه که یه روز بر علیه امام علی مقالت نوشته شده. این جز افتخاراته؟ آیا ممکن انسان عاقل افتخار میکنه که بر علیه امام علی تو شبهای قدر حرف زده و شخصیت امام علی به عنوان یک شخص منفی میدونه؟ آیا چیزهایی که برای من واقعا من همیشه تأسف میخورم و از خدا خجالت میکشم که یه روز وهابی بودم؟ واقعا این چی افتخاره؟ انسان افتخار میکنه که در آینه عبدالوهاب بوده که هزارها نفر به نام اسلام، هزارها مسلمان به نام اسلام کشته شده. انسان افتخار میکنه که تابع یک شخصی که 300 جنگ بر علیه مسلمانان و در همین این جنگ صدها نفر مسلمانان کشته شدن. این چی افتخاره واقعا؟ من افتخار میکنم که من تو دانشگاه امام محمد سعود، این چی دانشگاه هست؟ یعنی دانشگاه معتبر، دانشگاه ازهر هست، دانشگاه زیتونه هست، یه دانشگاه جدید هست، دانشگاهی که در زمان معاصر تأسیس شده. انسان افتخار میکنه من اگر واقعا یعنی شیعه بودم و اعتقادات شیعه بودم، هیچ موقع بر علیه امام علی هیچ موقع نمیگم شخصیت من. یک شیعه ممکنه یک مقاله بر علیه امام علی بنویسه؟ یک شیعه ممکنه یک کتاب به نام همبستگی علی اللهی و شیعه دوازده امامی می‌نویسه؟ یک شیعه دوازده امامی شیعه حتی اگر زیدی بود ممکنه اعتقاد داره که شخصیت امام علی علت وجود همه مشکلات در تاریخ بشریت و در تاریخ اسلام. و همیشه تمنا می‌کردم که امام علی به دنیا نیومده بود. این از روی تفکرات و تناقضات وهابیت هست که از یک لحاظ روایت اهل بیت نقل می‌کنند و از یک لحاظ پیام‌نامه بر علی اهل بیت می‌نویسند و این خیلی خطرناکه. این بیشیگه نصب خدی نصب خدی صد برابر خبریش از نصب جلی بدتره. نصب شمر بن جلجوشن یک نصب جلی هست، همین شمر بن جلجوشن نخواهد شد. ولی مشکل خبر ما که با حالی بودیم که ما انگامی که فضایل اهل بیت تو کتاب های شیخ الاسلام تیمی ببینیم، وقتی که به ما میگن که ابن تیمی ناصری، ناراحت میشیم که طور کسی که در فضیلت اهل بیت کتاب های متعدد نوشته و ناصری هست، این نصف خفیصت برابر خبرش بیشتره. و واقعا اصلا من تأثیر خورم در قرن معاصر اینا میتونم مراجع کنم دانشگاه امام محمد سعود، به خود مناظره شیخ عثمان خنیز. اگر شیخ عثمان خنیز که با ایشان مناظره هست ما داشتم، اگر یک در هزارم میدونه که من وهابی نبودم، از اولین مناظره میگه که ما اصلا وهابی نبودید، با مناظره تمام میشه.
بله
روز اول مثلا. بس واقعا اینا میتونم به سایت ها، به مقالات، مقاله یکی مقاله که خود حجت الاسلام و المسلمین حمید رضا غریبی زاده مقاله نوشتن در این مسئله تو سایت راهیستگان، و خود علامه بزرگوار حسن قزوینی هستن، خود علامه قزوینی یک مقاله نوشتن در رد این شایعه اصلا که واقعا اگر با ایشان مناظره هستن، مناظره در مورد موضوع ایشان مناظره مطرح کردن. و متاسفانه ایشان جواب خیلی عجیب که در رد علامه حسینی قزوینی جواب دادن و به ایشان علنا گفته که مسئله ایشان اومده گفته مباهله مطرح میشه، در حالی که جواب علامه دکتر حسین قزوینی جواب قانع کننده بود که مناظره نتیجه که مباهله بعد از مناظره انجام میشه. یعنی در واقع مباهله نتیجه مناظره هست و نباید نتیجه اول شروع کنیم قبل از اینکه مقدمات مباهله مناظره هست. و بعد از در واقع اصلا اینا همیشه این مسائل مطرح شده. وقتی که شیخ بزرگوار دیجانی شیعه شده اینا گفتن این شیعه نبوده.
بله.
وقتی که آقای دکتر مروان خلیفت شیعه شده و گفتن این شیعه نشده. وقتی که آقای ادریس حسینی شیعه شده گفتن این شیعه نبوده. وقتی که آقای الان بر فرض این که بنده شیعه نبودم، من شیعه دوازده امامی بودم، این سوالاتی که من مطرح کردم سوالات از درون وهابیت هست. این سوالات بنده نبوده، سوالات شیعه که هزار سال این سوالات مطرح کردن. من اومدم فقط این سوالات از بزرگان شیعه مطرح کردم. پس واقعا من اگر به عنوان شخصی که وهابی بودم قبول نداری، حداقل سوالات من قبول داری. پس تو نگاه نکنید تخت عثمان وهابی بود، زیدی بود، دوازده امامی بود. این سوالات و مناظره که با شیخ عثمان داشتم ربط به شیعه بودنم یا زیدی بودنم یا وهابی بودنم نبوده. واقعا این مسائل حتی که من در شبکه سوم در ماه عسل مطرح کردم، مسائل مطرح کردم به جای اینکه اینها میان تخت بنده زیر سوال ببرن و من شخص مهم نیست. من کی هستم؟ نه عالم هستم، نه مرجع هستم، یک شخص مستضعف هستم که یه روز وهابی بود الان شیعه شده و شخص مهم نیست. این مسائل و گفتارهایی که من مطرح کردم و از بزرگان اسلام استفاده کردم، این سوالات این به اثر جواب میده و اشکالات که من مطرح کردم به جای اینکه وارد ترور شخصیتی هست.
بله.
و ببینید چی گفتم؟ کار نداری این گفتاری که من مطرح کردم گفتار من نیست، گفتار همه علمای اسلام و در طول تاریخ اسلام و ربط به عصام الامد ندارد.
بله، بسیار جواب قانع کننده و روشن. اگر شما وهابی نبودید چطور حدود 8 ماه آقای عثمان الخمیس، یکی از معروفین وهابیون، حاضر شده اصلا با شما مناظره کنه و از همون جلسه اول نگفته که شما اصلا وهابی نبودی، کجا هستی، ما شما رو نمیشناسیم، و همچنین مطالب دیگه که نکته جالبی رو اشاره فرمودن جناب دکتر اسام، که حالا گیریم ما وهابی نبودیم، این سوالات، این شبهات از درون کتاب‌ها و سندهای وهابیون مطرح هست، شما این سوال‌ها رو جواب بدید به جای اینکه بپردازید به ترور شخصیت. خیلی جالب و خوب و متقن و روشن برای کسانی که البته میخوان چشمان خودشون رو باز کنن و همچنین گوش‌های مبارکشون رو، و الا چیزی که بخواد گوش و چشم خودش رو ببنده، خب طبیعتاً این صحبت‌ها رو ندیده و نشنیده نگیره. خب بینندگان عزیز و ارجمند، مانند همیشه تقاضای من از شما این هست که سوالات خودتون رو کوتاه درباره موضوع برنامه مطرح کنید و همچنین گیرنده‌های خودتون، تلویزیون‌های خودتون رو صداشو ببندید یا در جای دیگه، اتاق دیگه تشریف ببرید که انعکاس صوت صورت نگیره. هر قدر شما کوتاه‌تر صحبت کنید نوبت به دیگران بیشتر میرسه تا صحبت‌ها و سوالات اونها رو هم بشنویم و جناب آقای دکتر عماد هم پاسخگوی سوالات شما باشند. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم جناب آقای دکتر.
سلام علیکم و رحمت الله.
من از مدینه تماس می‌گیرم.
از مدینه؟
بله
بله. به به، التماس دعا، اینم به فال نیک می‌گیریم که اول تلفن از اونجاست.
بله جناب آقای دکتر، شما سوال کردید اینا دلایلی که به اسم تراشی اکسیدن چی بودن؟
چی؟
چرا شیعه؟
چرا شیعه شدن؟
بله.
بله، همین برنامه و برنامه گذشته همین سوال شما رو داره پاسخ میده. انشالله باز هم شما توجه داشته باشید. تشکر از اینکه تماس گرفتید، سوال خوبی هست. خدا نگهدارش. سلام علیکم، بفرمایید. بله، ایشون متاسفانه گلوش درد گرفت و نتونستن. سلام علیکم، بفرمایید. خودشون قطع کردن البته. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام به شما جناب هدایتی و سلام به مهمان شما جناب دکتر اسام.
بله،
شما در هفته پیش صحبتی که با شما داشتن یه استدلالی کردن در رابطه با کمونیسم و وهابیت که شما اونجا گفتین اولین باره که اینو میشنوید. من خواستم عرض کنم که اتفاقا این اتفاق افتاد بعد از سقوط به اصطلاح حکومت کمونیستی در افغانستان و نیروهای کمونیستی روسیه شوروی پس رفتن، ببینید که مجاهدان و گروه‌های دیگه نتونستن این قدرت رو در دست گرفتن، ولی نذاشتن یا نتونستن اداره بکنن. بلافاصله به اصطلاح همین وهابیا بودن که آقای بن لادن و آقای
آقای ملا عمر که از قندهار و شطور رفتن کابل،
پاکستان بودن که زیر نفوذ و زیر به اصطلاح کاشت عربستان سعودی یا همون وهابیت بودن. یعنی همون وهابیت خودش یک ایزمه، وهابیزمه. و اگر نگاه کنیم میبینیم که وقتی که به اصطلاح همین قدرت در افغانستان از دست دادن، رفتن به یک آثار باستانی تاریخی و فرهنگی دسترازی کردن و اون مجسمه های به اصطلاح بودا رو از بین بردن، که کماکان که در 80 سال پیش هم در همین عربستان سعودی مدینه هم همین اتفاق افتاد که یه همچون دسترازی هم کردن. مطلبی که میخواستم عرض کنم و سوالی که با شما باشون در این گروش اینجا، اینها از کجا اداره میشن؟ که این درآمد لاغیزاری هستش که از طرف مردم مسلمانان جهان که هزینه میشه در عربستان سعودی به عنوان حج که میگن سالانه، اینا صف باعث دادن، یعنی الان نمیتونن توان دادن سرویس رو ندارن، همون افراد این به صلاح پولا رو را حکومت عربستان، این دولت اطلاع داره یا نداره، همون صاحبای هتل ها، همون صاحبای به صلاح این مسائل ها، این پولا رو در اختیار همین وهابی ها میذارن. یا هم این وهابی شخصیت یک ایزمه، وهابیزمه، مثل همون کمونیسم.
بله.
خیلی آرزو موفقیت دارم. ممنون از که جناب حسام این مطالب و این تکامل را خودشون طی کردن و اومدم دارم با شما در میان می‌ذارم. آرزو موفقیت دارم.
تشکر از تماس شما، خدا نگهدارتون. سلام علیکم، بفرمایید.
الو شبکه سلام.
بله بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم جناب عزیزی.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید، صدای شما رو میشنویم.
از خراسان خدمتتون تماس میگیرم.
بله.
شما خسته نباشید، خدمتتون عرض کنم که از سادات هستن. بعد خواستم به دکتر اسلام تبریک بگم و تبریک عرض کنم که به جمع شیعان پیوستم و انشاءالله که همیشه موفق و معید باشه.
بسیار تشکر از تماس شما، خدا نگهدارتون.
خدا
سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای هدایت.
بله هدایتی هستم، صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
سلام علیکم، احوال شما؟
الحمدلله، تشکر از شما.
ما چند شب چند هفته در حقیقت داریم با تلاش فراهمون شما رو خلاصه گرفتیم، واقعا خوشحالیم.
بسیار ممنون، ما هم خوشحالیم اینکه صدای شما رو میشنم.
ما همچنین تبریک میگیم به جناب آقای دکتر که خلاصه مشرف شدن به مذهب اهل بیت و انشاءالله که موفق و معید باشن. از پارتیان زنگ داریم بستان روزگان جمعه در حرفت مهدوی هستم. ما یه سوال داشتیم از آقای دکتر حسام.
ببخشید، بفرمید. بله
سوالمون هم این هست که آیا وهابیت از نظر وهابیت چیز کلم وهابیت آیا هزینه در مورد نجات پرستی و اینا هم دارن یا نه؟ یه واقعا وهابیت میشه در نجات پرستی و اینا هم دارن یا نه؟
بله سوال خوبی هست، تشکر از تماس شما.
و دیگر اینکه ما شبکه سلام شما رو پیش خودمونی بسیاری کردیم منوان شبکه هدایت کسی گذاشتیم.
بله بسیار ممنون، متشکر از این اسم گذاری شما، از این لطف و محبت شما. انشاءالله توفیق داشته باشیم که در خدمت دین اسلام و اهل بیت امام زمان سلام الله علیهم اجمعین باشیم.
ما همیشه دعا میکنیم انشاءالله این شبکه و دستان در کنان این شبکه همچنین شما های هدایتی های قصبیری همیشه در پناه امام زمان مظلوم محفوظ از هر نوع بلا و حوادثی باشید و امید داریم که واقعا این شبکه موندگار بشه
انشاءالله
که پاورجه و مستدام همیشه بماند و بتونه چشمای بسیاری از اون کسایی که چشمات رو برسانی اون کسایی که واقعا نمیدونن باز کنه. انشاءالله
تشکر فراوان از این محبت بزرگواری تو. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
خدا سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام باشه. من برنامه شما رو هفته قبل که گوش دادم با مدیر عامل محترم بنیاد قدیر صحبت کردم، چون من تو اتاق فکر بنیاد مسئولیت گرفتم اخیراً و ایشون فرمودن که اگر جناب دکتر قزوینی محتوای ترجمه فارسی کتاب آقای دکتر اسلام و تایید فرمان اینو ما از طریق بنیاد میتونیم نشر بدیم، اگه چاپ نشده چاپ کنیم، اگه هم چاپ شده اینو پخش رو نشر کنیم. و حتی جناب دکتر قزوینی که من باشون تماسی داشتم فرمودن که انگلیسیش هم شما این کارو میکنید، من قول دادم اگر شرایط ما ایجاب کنه و امکانش رو داشته باشیم به انگلیسی هم اینو ترجمه کنیم و کتابو نشر بدیم. حالا خواستم اینو به اطلاع شما هم برسونم، ولی متاسفانه این ترجمه فارسی رو سایت مؤسسه تحقیقاتی ولی هست، علارغم فرمایش جناب دکتر قزوینی نبود. تا امروز هم نگاه کردم ندیدم. اگر این به دست ما برسه انشاءالله از طریق بنیاد قدیر اینو نشر میدیم و اگر من تونست ترجمه انگلیسیشم انشاءالله تحقیق
هم کرد
و امید خدا.
خیلی خواهش میکنم، تشکر. این مژده به جالب بود، کتاب روش نو و جدید رو منظورتون هست؟
بله همین که هفته قبل فرمودید کتاب آقای دکتر اسلام به فارسی و روسی ترجمه شده.
بله این مژده خوبی است، خداوند شما خیر بده و انشالله هر چه زودتر این ترجمه به دست شما برسه. اگر آماده بازبینی هست چاپ و نشر و همچنین خیلی زودتر تعداد زیادی رو شما هدیه کنید به شبکه این سلام یا به هر شکل، حتی تا اینکه از این طریق هم توضیح کنیم خدمت دوستداران و همچنین ترجمه انگلیسی اون که بسیار مفید خواهد بود. خدا به شما هر چیزی فراوان عطا کنه. خدا نگهدارتون. تشکر از لطف شما. اگر جناب دکتر قزوینی این برنامه رو ببینن انشاءالله نمیدونم میتونن تماس بگیرن با این برنامه یا نه، یا اینکه به هر حال حتما ترتیبی خواهد داده شد که شما به این مهم اقدام بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم. دارم خدمت از کامی و مهمان عزیز برنامه تو اگر اجازه بفرمایید که سرطن هیچ مطلب پیچه شد.
خواهش میکنم بفرمایید.
بکنی عرض بکنم خدمت برادران عزیز اهل سنت. برادران عزیز، تا زمانی که شبکه سلام نبود، تا زمانی که اینترنت نبود، تا زمانی که وسائل ارتباط جمعی به این صورت گسترش پیدا نکرده بود، شاید شما راه نجاتی می داشتید در پیشگاه خداوند، عذری می داشتید. امروز دیگه فکر بکنم با این برنامه ها حجت بر همه تمامه. انشاءالله اون کسانی که خودشون رو هم خواب زدن بیدار بشن و این توفیق رو پیدا بکنن، مثل جناب دکتر اسلام و مشمول انصاف و عنایت الهی بشن. خدمت جناب دکتر اسلام هم استدعا میکنم دعای خیلی بفرمایند، چون معلوم میشه خداوند ایشون رو خیلی دوست داشته و این توفیق رو شان نصیبشون فرموده. تشکر میکنم از حضرتی التماس دارم.
بسیار تشکر از تماستون، ممنون، خدا نگهدارش. سلام علیکم بفرمایید.
علیکم بفرمایید.
سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
جناب هدایتی.
بله هدایتی هستم. لطف کنید صدای تلویزیون رو ببندید. صداتون داره منعکس میشه.
بله. منم خوش آمدید من جهت بود آقای دکتر اسلام مکتب اهل بیت. بخاطر این سوالی ازش بکنم که اکنون چه احساسی از دل و دوم اینکه گروه وضعیت با چه درایلی افراد از نوزل خود و به دانشگاه خود جذب میکنم. ممنونم.
گروه دوم سالتون چی بود؟
گروه برادر با چه دلایلی افراد رو به مسئله خود و به دانشگاه خود جذب میکنن؟
بله
عملی اصلا از موشه من.
خیلی ممنون، متشکرم جناب احمد. خدا حافظ. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم، بخواستم آقای آقا سوال.
من هدایتی هستم، صدای شما رو میشنوم، بفرمایید.
حال شما خوبه؟
الحمدلله. بفرمایید، منتظر شنیدن صدای خودتون از تلویزیون نباشید. لطف کنید با تلفن با من صحبت کنید. گویا ارتباط قطع شد. سلام علیکم بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
با سلام و درود بر محمد و آل محمد. من یه سوالی از برادرانی که از برادر سنی و برادر و وهابیون دارم. چرا مسلمان هستن؟ به چه دلیل اسلام انتخاب کردن؟ آیا هدفشون از انتخاب اسلام و داشتن دین اسلام اینه که در روز قیامت درست مشروع بشن، یا اینکه نه قصدشون اینه که یه جور دیگه مشروع، یا اینکه آیا دین سیاسی رو میخوان قبول بکنن یا دین محمدی رو قبول بکنن؟ اگر دین محمدی رو قبول بکنن این چیزی که به درگاه خدا قابل قبول هستش اونو قبول بکنن، پس حتما باید وقتی که میگن اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی آل محمد رو چه کسایی میدونن که قبول نکردن تا الان به دین حقیقی پیوند پیدا بکنن و رستگار بشن، اگر واقعا در راه رستگاری میخوان قدم بردارن، اگر نه که خب اون مسئله دیگه دارن و دین سیاسی رو میخوان انتخاب بکنن که از زمان بنی امیه هستش، اینو باید با خودشون مسئله رو حل بکنن که آیا در روز قیامت روز رستگاری براشون خواهد بود یا روی روی سیاهی براشون خواهد بود. این سوالو من دوست دارم که آقای هدایت شما یا آقای اسلام جواب بدن و خداوند بهشون توفیق بده که دین به شیعه پیوند دادم خودشونو.
بله بسیار ممنون، متشکر. البته سوال شما از وهابیون و اهل سنت بود، اونا باید جواب بدن. حالا ببینیم به کجا میرسیم. خیلی ممنون، تشکر از شما. خدا نگهدار. خدا حافظ.
اینجا بعضی از اینا هم یه همچین چیزایی داشتیم، بحثایی داشتیم با ایشون.
بله مطلبتون خیلی جالب و خوب بود، تشکر از شما. خدا حافظ. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
به به. جناب آقای قزوینی
شما خوب هستین. شما ضمن تشکر از حضرت عالی و فاضل ارجمند جناب آقای دکتر اسلام العماد، با توجه به صحبتی که برادر بزرگوارمون جناب آقای دکتر آذرسینا داشتن، ما قبلا این ترجمه کتاب جناب دکتر اسلام رو روی سایت گذاشته بودیم، ولی جدیدن ایشون فرمودن من بازنگری کردم و تغییراتی دادم و اصلاحی رو انجام دادم. ایشون تقریبا امروز این فایل جدیدشون رو غروب به دست ما رساندن و ما انشاءالله تا فردا ظهر این رو ما رو سایتمون میگذاریم و همین امروز غروب بود با یکی از اساتید بزرگوار قطیبی در قوم هستن. ایشون بشارت به ما دادن این کتاب رو چاپ کردن و تا آخر این هفته از چاپ خارج خواهد شد و کتاب دیگری جناب آقای دکتر اسلام دارن به زبان فارسی، نقد محمد ابن عبدالوهاب از درون. ایشون فایل این رو هم در اختیار ما قرار دادن. حالا انشاءالله ما هر دو را خدمت جناب آقای دکتر آذرسینا و بنیاد بین‌المللی قدیر انشاءالله ارائه خواهیم داد، هم برای نشرش و هم برای ترجمهش به زبان انگلیسی یا از عزیزانی که در آلمان صدای ما را میشنوند به زبان آلمانی و به زبان اردو. هر کدام از عزیزان بخوان ترجمه کنن ما هم حمایت میکنیم که انشاءالله آثار ارزشمند جناب آقای دکتر اسلام در اختیار عموم علاقمندان انشاءالله قرار بگیرد.
بله بسیار عالی، تشکر. این مژده بسیار خوبی بود و خبر خوشحال کننده که این دو آثار ارزنده به زبانهای مختلف انشاءالله ترجمه بشه و به زبان فارسی هم که نوشته شده و ترجمه شده توضیح بشه در سطح وسیع، انشاءالله راهگشایی باشه برای کسانی که میخوان راه سعادت و هدایت رو پیدا بکنن. جناب قزوینی فرمایش دیگه هم داشته باشید.
من اعتماد دعا دارم توفیق حضرت عالی و جناب آقای دکتر اسلام رو انشاءالله خدای عالم میخواهم.
تشکر و تقدیر از شما جناب دکتر قزوینی. خداحافظ. خب جناب آقای دکتر اسلام یک توضیحی، خیلی وقت شما موندید روی خط، البته شاید حدود 10 دقیقه به پایان برنامه ما باشه، این توضیحات شما بفرمایید اگر فرصت شد. انشاءالله ما باز برمیگردیم به تلفن‌های عزیزان بیننده. ایشون سوال کردن که شما چرا شیعه شدید؟ اما اولیمون این بود که بنده عرض کردم برنامه گذشته و این هفته و انشاءالله ادامه این گفتگو در هفته آینده خواهد بود. شما انشاءالله در هفته آینده هم همین برنامه رو پیگیری کنید، در خدمت جناب دکتر حساب انشاءالله خواهیم بود. خلاصه اگر میشه برای ایشون بفرمایید رؤوس مطالب رو که چرا شیعه شدید، و همچنین سؤال بعدی این بود که آیا نجات پرستی در وهابیت وجود داره یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله و سلم على سیدنا محمد و على آله الطیبین الطاهرین. نسبت به سؤال اول من مفصلا گفتم، ولی من اشاره می کنم به مسئله که باعث ایجاد یک درجه بود. یعنی در واقع شیعه نشدم بعد از این درجه، ولی یک تحول، ساعت تحول در واقع. من داشتم تو کتابخونه عربستان، کتابخونه امام محمد داود درس خوندم، یک عبارت در کتاب ابن عقیل شافعی پی بردم. ابن اصلا در کتاب عطب الجمیل علی اشرف التعدیل، البته عبارت عقلانی، نه عبارت ابن عقیل. عقلانی مورد شخصیت مقدس در وهابیت مثل ابن تیمیه هست، شخص مقدس. من وقتی که این عبارت از خوندم خیلی برای من مؤثر بود، یعنی واقعا شو خوردم و دیگر هیچ اعتقاد نکنی نشیدم. چون شما تصور کنید وقتی که رهبر کمونیستی در کمونیستی شک می کند و رهبر فرض کنید شیعیان امام جعفر صادق علیه السلام در جعفریت و در تشیع شک می کند، دیگر چی مونه از جعفریان و از کمونیست ها؟ ایشان ای کاش ابن حجر عسقلانی اشکال مطرح کرده، ایشان شبهه خودش داشته و مذهب اهل تسنن کلن زیر سوال برده. هر کس این عبارت خونده چیه میشه؟ مبنای اهل تسنن کتاب عقیدتی هست و مبنای عقیدت اهل تسنن کتاب رجالی هست. یعنی در واقع زیر بنای کتاب های عقیدتی اهل تسنن علم رجال هست. ایشان علم رجال زیر سوال برده، گفت پیامبر فرموده به یک قاعده به یک دستور داده برای شناختن احادیث موضوع از احادیث درست و سالم و صحیح. یک قاعده درسته که اگر راوی حدیث و ناقل حدیث پیامبر محب امام علی هست، پس واقعا این مورد اعتماد منه، مؤمنه. و اگر راوی حدیث و ناقل حدیث پیامبر مخالف امام علی هست و مبغض امام علی و دشمنی امام علی هست، بس حدیث او قبول نکنید و منافق معرفی کرده. این در واقع برای حفظ احادیث پیامبر حدیث این قاعده پیامبر رو این قاعده درست کرده، تا اینکه دروغگویان اینها به حدیث احادیث تخصیحی جعل کردن و راستگویان که احادیث درست پیامبر مطرح کردن مشخص کردن. ولی ابن حجر عسقلانی گفت تأسفانه علمای ما و بزرگان ما در سی قرن بر اساس دستور مخالف 180 درجه مخالف دستور پیامبر اومدن، هر کس با امام علی و دوست امام علی و عاشق امام علی حدیث او رد کردن و گفتند حدیث دروغه و نادرسته و حدیث پیامبر نیست، و هر کس دشمن امام علی اصلا حدیثی قبول کردن. بس در واقع ما اومدیم بر اساس مبنای مخالف مبنای پیامبر، پیامبر برای حفظ احادیث خودی که اقبال ندرست هست، بس واقعا احادیث ما احادیث علاوی هست نه احادیث نبوی هست. این برای من سؤال بوده. البته ابن حجر عسقلانی جواب داده ولی جوابش خیلی ضعیفه، خیلی ضعیف جواب داده که ابن عقیل مجبور شده کتاب کامل در رد عسقلانی نوشته. ایشان اومده گفت من بررسی کردم دیدم حرف واقعا اینهایی که عاشقان امام علی راستگو هستند و اینهایی که دشمنان امام علی دروغگو هستند، یعنی واقعا نتیجه حرفش نفهمیده. نتیجه حرفش چی؟ حرف پیامبر درست نیست و حرف اهل تسنن درسته. پیامبر گفت دشمنان امام علی منافق، اهل تسنن گفتن نه اینها راستگو هستند. پیامبر گفت عاشقان امام علی مؤمنه، نه گفتن نه منافقه. بس واقعا جواب ابن عثمان عسقلانی ایشان زیر سوال، حتی یکی از ائمه جماعت توی یمن 55 ساله، من ازش پرسیدم چرا چیه شدی؟ تازگی چیه شده؟ ایشان گفت من حرف ابن حجر عسقلانی در کتاب نقی خوندم شوخ خوردم. واقعا من علت تشیع من ابن حجر عسقلانی، من از کتابهای وهابی چیه شدم نه از کتابهای شیعی چیه شدم. سوال دوم در مورد نجات پرستی وهابی. در واقع منصفانه باید بگیم وهابیت نجات پرستی قبول ندارد، ولی یک مشکل هست. اینها احادیث مساوات و آیات و مساوات و عدالت و برابری انسان ها قبول دارند و مسئله برتری بر اساس تقوا قبول دارند بر اساس بینش قرآن و بینش، ولی یک مشکل هست. ببینید یک مشکل، من این بنده تجربه کردم. هنگامی که وهابی بودم من به عنوان امام جماعت معرفی کردم، به من احترام می‌گذاشتند، به عنوان شخصی که حتی گاهی فتوا می‌دهم، درس می‌دهم، تدریس می‌کنم. ولی بعد از این که شیعه شدم من را به عنوان عناوین ذکر مطرح کردن. واقعا این نجات پرستی از اینجا اومده. ایرانی ها به عنوان اینهایی که یک روز اصلا سنی بودن و امام بخاری سنی بود، بزرگان اهل تسنن ایرانی بودن، امام مسلم نیساوری، امام طبری، امام ابن ماجه قزوینی، همین بزرگان اهل تسنن، اصلا از بزرگان اهل تسنن همین در جهان عرب و در جهان سر در کل جهان ایرانی هستن. این موقع وقتی که سنی بودن سرنوشت اینها مثل سرنوشت ما شده. هنگامی که در قرن چهارم همیه اکثر ایرانی ها را میگم سنی بودن و برای مذهب اهل تسنن خدمات فوق العاده درست کردن و کتاب های کشکانه توسط ایرانی ها نوشته شده. این موقع چی گفت ابن خلدون؟ ابن خلدون خیلی از ایرانی ها تعریف کرد، گفت اینها عاشق و شفت علم هستند، اینها خدمتگزار اسلام بودند و بالاترین خدمات به اسلام رساندند. در کتاب مقدمه ابن خلدون اینطور گفته. ولی الان تاسفانه وهابیت یک کثیفترین انسانها ایرانی هستند. چرا؟ چون اینها الان از مذهب تسنن واقعا ایرانی ها همین گاهی راه یفتگی یک بند یک بنده ایجانی، گاهی واقعا راه یفتن و هدایت یک کشور. این ها کلن چیه شدن بازگشت به اهل بیت دارن. الان اینها در هزار سال اخیر کمتر بیشتر مخصوصا در بعد از دولت مبارک صفوی خیلی خدمت بزرگ به اسلام کردن. این واقعا بعد از این مسئله ببینید اینها چی تعریف کردن. وجاء دور المجوس یعنی چیه؟ یعنی برای اینها انگامی که اینها عاشقان معاویه بودن مسلمان بودن، ولی هنگامی که عاشقان امام علی شدن اینها زردشت و مجوس شدن. این واقعا نجس‌پرستی الان وهابیت از تعصب. اینها از کلمه ایرانی متنفر شدن، چون میگن هر ایرانی شیعه هست و هر شیعه ایرانی هست. ایرانی هم به اسلام تشیع خدمت کردن، به علی خدمت کردن. بس من میگم برای وقتی که اینها از شیعان معاویه بودن اینها تمجید کردن، اینها بزرگان اسلام، احادیث در فضایل اینها نوشتی، در تفاسیر قرآن، در بزرگی ایرانی ها که آیه استبدال یستبدل قوم غیرهم، همین وهابی ها میگن استبدال ایرانی ها، ایرانی ها که جایگاه عرب خواهند گرفت. تو ما اینطور میگی، ولی الان هنگامی که اینها شفتی اهل بیت شدن، الان برودکلات علما قوم، برودکلات قومی ها،
ایرانی
ها به اسلام خود اصلا خیانت کردن. من میگم واقعا شما باید ببینید چرا ایرانی ها شیعه شدن، چرا اینها که به اسلام تسنن خدمت کردن ولی الان به اسلام تشیع خدمت کردن. ما باید فقط می‌پرسیم چرا یک کشور و یک ملت که قبلا بزرگترین ائمه اهل تسنن ایرانی بودن، الان بزرگترین ائمه تشیع در قرن معاصر و در قرون هر قرن اخیر ایرانی ها بودن، چرا یک ملت کامل تغییر عرشه کرده؟ سوال مهمه. اینها آدم های خودی نمونند، بزرگان اهل تسنن بودند. چرا اینها الان چیستند؟ این سوال خیلی مهمه.
بسیار ممنون، متشکر. یک سوال دیگه هم بینندگان، یکی از بینندگان عزیز داشت. متاسفانه وقت برنامه ما تمام هست. سوالش دو بخش داشت، شما چه احساسی دارید؟ و سوال بعدیشون رو من فکر میکنم در برنامه آینده بیشتر در بحث صحبت خواهیم کرد. وهابیون چگونه و با چه دلایلی عقاید خودشون رو تبلیغ میکنن؟ بیشتر پرداختیم البته در برنامه گذشته و در این برنامه، ولی بیشتر بازش خواهیم کرد به شکل فهرستوار دلایل و نقطه نظراتی که اونها در تبلیغات عقایدشون مطرح میکنن، یکی از سوالات برنامه آینده ما خواهد بود. فقط جناب دکتر اسام در عرض نمیدونم 30 ثانیه شاید یک دقیقه بفرمایید شما چه احساسی دارید تا بعد از اون با بینندگان خداحافظی کنید.
واقعا من احساس دارم وقتی که شیعه شدم مانند احساس یک شخصی که یهودی بود بعدا مسیحی شد. یهودی ها میدونیم نسبت به حضرت مسیح لعنت میفرستن. با وقتی که مثلا مسیحی میشه خیلی عاشق و سکته مسیح خواهد بود، البته بدون معالم. من تصور کنید بر علیه امام علی خیلی مقالات و بر علیه امام علی بدبینی و حتی سخنرانی دو روز جمعه سخنرانی های بر علیه امام علی میوفتم. الان من فهمیدم که شخص اول اسلام بعد از پیامبر اسلام امام علی بود، نه خلیفه سیگانه. خلیفه سیگانه من بعد از بررسی به این نتیجه اعتقاد کردم اینها جز تولیدات معاویه بودن،
بله،
شخصیت هایی که توسط معاویه بزرگ شدن.
بسیار جالب واقعا این چند جمله شما تمام احساس و عواطف شما رو بیان کرد، از ژرف‌های قلب و دل شما زبانه می کشید این حرف‌ها، و من فکر می کنم شاید توضیحی در این قسمت اگر من بخوام بدم به اون بیننده عزیز جناب آقای دکتر عصام، نمی تونن احساس واقعی و حقیقی خودشون در واقع الان بیان بکنن. کسی که یک عمر طبق فرمایش خودشون، صحبت خودشون، مقاله نوشتن بر علیه امیر مؤمنان علی علیه السلام، اول عدالت گستر، اول مظلوم عالم، سخنانی داشتن بر علیه ایشون و الان حقیقت رو پیدا کردن، چه احساسی میتونن داشته باشن؟ آیا اصلا چنین احساس رو میتونن بیان کنن؟ شخصیت عظیمی مانند امیر مؤمنان علی علیه السلام که معاویه پس از شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود دیگه زنهای عالم عقیم شدند مانند او به دنیا بیاورند و روزگار همانند او نخواهند داشت، کسی اینطور با تبلیغات ناصحیح و دروغ مبغوض و منفور عده‌ای قرار بگیره العیاذ بالله، و بعد از اون اینها راه رو پیدا کنند بفهمند عمری مورد فریب قرار گرفتن با این تبلیغات، با این تبلیغات، و حقیقت رو پیدا بکنن دیگه میان عاشق و شیفته و واله چنین شخصیت ارزنده ای میشن. طبیعتا جناب آقای دکتر عصام عزیز یکی از بینندگان نکته جالبی گفتن، گفتن معلوم میشه شما خیلی آبرومند درگاه خدا هستید که چنین لطفی به شما عنایت شده، حتی از طرف امیر مؤمنان علی علیه السلام چنین لطفی به شما شده. و من این رو برای اهل دل باز کنم، امیر مؤمنان علی علیه السلام شخصیتی است که اگر یک عمری کسی هم از او بد بگوید و بد بنویسد و ناسزا بگوید، ولی این ناسزایی گویی او آگاهانه نباشه و به هر حال طوری باشه که تحت تأثیر تبلیغات مسموم قرار گرفته باشه، امیر مؤمنان علی علیه السلام با دیده اغماز نگاه میکنن، چشم پوشی میکنن و دست او رو هم میگیرن. و من معتقدم، این از عقیده من هست و از تمام وجودم این رو عرض میکنم، شخص امیر مؤمنان علی علیه السلام دست جناب دکتر عصام عزیز رو گرفته و سر سفره اهل بیت نشانده. اون بیننده عزیز گفت جناب آقای دکتر عصام به ما دعا کنید، شما مورد لطف خاص اهل بیت و امیر مؤمنان صلوات الله علیهم اجمعین قرار گرفتید، ما هم به شما عرض میکنیم، هم به ما دعا کنید هم به اون بیننده عزیز، و قدر خودتون رو داشته باشید. تشکر فراوان دارم از شما که قبول زحمت کردید در این دو برنامه، برنامه آینده هم توفیقی داشته باشیم همراه شما خواهیم بود. از شما بینندگان عزیز و ارجمند می‌خواهیم که ما را دعا کنید که ما ثابت قدم پرتوان در جهت نشر معارف قرآن و اهل بیت گام برداریم و بتوانیم این مسئولیت بزرگ رو در این عصر بسیار پرمخاطره به انجام برسانیم. برای فرج مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دعا کنیم و از اون بزرگوار بخواهیم که ما را محب و پیرو واقعی خودش قرار دهد، برای شفای بیماران خصوصا که در این هفته هم تماس‌های مکرر داشتیم، سرطانی ها، بیماران صعب العلاج، برای شفای اونها هم دعا کنید و آمرزش اموات و حسن عاقبت خودمون و فرزندانمون از خدای سبحان کمک می طلبیم و یاری می خواهیم. تشکر فراوان از همراهی شما بزرگواران، تک تک شما عزیزان، تا دیگر برنامه ای که در خدمتتون باشیم شما را به خدای بزرگ می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
منتظرم منتظرم تا فصل هم عهدی بیاد باز.